به نام خدا. خانم آقایان سلام، عصر بخیر. من زهرا حاجی زاده هستم. در مجله پاسخگوی امروز درباره دندان‌های شیری صحبت می‌کنیم و میزبان جناب آقای دکتر مهدی قندهاری هستیم، متخصص دندانپزشکی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. بخش از دانشگاه چه خبر رو هم تقدیمتون میکنیم. در این بخش ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر مجید شیرانی، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد. آقای دکتر از شرایط محدوده تحت پوشش این دانشگاه در روزهای کرونایی برامون صحبت میکنن. از کرونا ویروس بیشتر بدانیم عنوان بخش دیگری است که تقدیم شما خواهد شد و در این بخش همکار بزرگوارم جناب آقای زیایی آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا رو تقدیمتون خواهند کرد. صدای شما با مرجان قندی عنوان بخش گزارشی ماست و در پایان برنامه هم نکته امروز رو میشنوید، جمع‌بندی مطالبی که امروز تقدیمتون میکنیم و همینطور پاسخ طلایی. ساعت 11:02 است. خیلی متشکرم که انتخاب شما رادیو سلامت هست. برخلاف تصوری که میشه، دندانهای شیری اهمیت زیادی دارن و عملکردهای متفاوتی رو در کودکان دارن این دندان‌ها. امروز راجع به اهمیت دندان‌های شیری و مراقبت از اونها صحبت می‌کنیم. چطور باید از این دندان‌ها مراقبت کرد؟ از چه زمانی دندان‌های شیری شروع به رویش می‌کنن؟ چه زمانی دندان‌های شیری و دندان‌های دائمی در دهان کودکان هستن و از چه زمانی دندان‌های شیری دیگه نباید باشن و جایگزین اونها دندان‌های دائمی خواهند بود؟ من خواهش می‌کنم تا ساعت 16 در کنار ما باشید. اگر سوالی دارید از طریق 2265-2103 یا سامانه پیام کوتاه 3102 با ما در میون بگذارید. امروز جناب آقای دکتر مهدی قندهاری، متخصص دندانپزشکی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهمان ما هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم و خوش آمدید. بفرمایید. خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون. ممنون از این که در این برنامه به من این فرصت دادید که در خدمتتون باشم و در خدمت شنوندگان محترم مسائل مشکلات دندانهای شیری رو در خدمت کسایی اونایی که میخوان مشکلاتی دارن سوالی دارن در خدمتشون باشیم.
بله خیلی متشکرم. فکر میکنم آقای دکتر این موضوع خیلی اهمیت داره و این روزها شاید ضرورت رو هم کنار اهمیت بگذاریم بد نباشه. با توجه به اینکه شرایط کرونا هست، ممکنه گاهی وقتا ما غافل باشیم از بحث در واقع سلامت دندان‌های هم خودمون هم کودکان. به هر حال به طور خاص راجع به دندان‌های شیری می‌خوایم صحبت کنیم. اجازه میدیم باور رو از شما بشنویم آقای دکتر، دوستان فرصت داشته باشن به ما کمک کنن و بگن که باوری که شما مطرح می‌کنید باور درستی هست یا خیر. بفرمایید.
صدمات وارده به دندان‌های شیری در کمتر از 5 سالگی میتونه دندان‌های دائمی رو بدشکل کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوستان بفرمایید که این باور درستی هست یا خیر. صدمات وارده به دندان‌های شیری در کمتر از 5 سال میتونه به دندان‌های دائمی هم آسیب برسونه و باعث بدشکلیشون بشه. از 2265-2103 و یا 3102 میتونید در واقع از طریق این راه‌های ارتباطی با ما در تماس باشید یا سوالاتتون رو مطرح کنید. اما آقای دکتر قندهاری بریم سراغ بحث اصلیمون. از اهمیت دندان‌های شیری شروع کنید برامون لطفاً. چه اهمیتی دارن این دندان‌ها؟
به هر حال دندان‌های شیری که در یه پروسه زمانی از تقریباً 6 ماهگی اینا در محیط دهان ظاهر میشن و تقریباً تا سن 12-13 سالگی در محیط دهان هستن. منتها اینا طی مراحل مختلف رویش پیدا میکنن، مثلا از 6 ماهگی دندانهای قدامی اول و بعد کم کم دندانهای آسیا و بعدم هم دندانهای نیش و همینطور اینا به تدریج رویش پیدا میکنن و در محیط دهان به عنوان جهت تغذیه، جویدن، صحبت کردن و عناوین مختلف کاری که میشه از اینا اثر سلامتی آینده فک صورت مورد حساب مفید هستن. اینا به هر حال دندان شیری و به هر حال دندان شیری نقش بسزایی در تغذیه داره. یعنی مهم تغذیه است، اون که زمانی که بچه‌ها در حال رشد هستن، در حال تکامل هستن، اگر نتونن مثلا این تغذیه درستی داشته باشن، خانه‌ها ممکنه به مشکلات در رشد تکاملشون مشکلاتی وجود بیاد که جبران ناپذیر باشه. پس ما در حفظ و نگهداری در اونها باید تلاش بکنیم و اونها رو تا جایی که میشه از نظر مسواک زدن، تمیز کردن و مراقبت بکنیم. یعنی مراقبت بهداشتی پیشگیرانه بکنیم که اینا پوسیده نشن، خراب نشن، زود از دست نرن تا اون زمانی که لازمه در محیط دهان باشن.
بله، بسیار خوب. فکر میکنم که آقای دکتر برخلاف تصور خیلی از ما که به دندانهای شیری اهمیت نمیدیم، با توجه به صحبتی که شما داشتین در این لحظه، واقعا نگهداری از این دندون ها اهمیت داره. حالا بحث تغذیه بچه ها کنار، بچگی ها رو مطرح کردید که این خودش میتونه یک موضوع بسیار مهمی باشه. بچه هایی که از دندان های شیرشون مراقبت نشده، حالا در آینده در مدرسه ممکنه دچار مشکل باشن، و اینکه چقدر باید از این دندون ها مراقبت کرد. حالا در طول برنامه حتما راجبش برامون صحبت کنید، اما از چه زمانی اینها شروع به رویش میکنن، یا جوانهاشون از کی در واقع پایه‌گذاری میشه؟ آیا به زمان جنینی برمیگرده؟
دقیقاً. ببینید دندونای شیری در دوران جنینی اینا اونجا به صورت تکامل پیدا میکنن و زمانی که تولد انجام میشه به تدریج در محیط دهان ظاهر میشن، به طوری که تا 3 سالگی تقریبا تعداد دندان شیری به 20 تا میرسه و در نتیجه کامل میشن. در سن از 6 ماهگی شروع به رویش میکنه تا سن 3 سالگی و اینها خب مراقبت میخواد، به خاطر که به هر حال نوزاد توسط مادر از شیر استفاده میکنه. این شیری که داده میشه بچه ممکنه باعث پوسیدگی بشه، در مورد روی دندونا رسوب بکنه، در نتیجه دندونا رو زود از دست بده. پس مراقبت های اولیه و جهت پیشگیری از پوسیدگی ضرورت داره که به هر حال این دندونا رو ما باید تا در محیط دهان رویش پیدا کرد. معمولا نظر متفاوته. اگه مثلا فرض کنید اولین دندون رویش پیدا کرد، ما حتما باید به دندون پزشک مراجعه بکنیم و بعد اگر یا نظر 1 سالگی حداقل که بتونیم اینا رو یک چک بکنیم که پوسیده نشن، چون اگر یک دندون پوسیده بشه مشکل ایجاد کنه، خب بقیه هم به تبع به دنبالش دچار پوسیدگی میشه.
بله، بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر. من اجازه میخوام فرصت بگیریم از دوستانمون، من موضوع رو خدمت شما بزرگواران عرض کنم. امروز راجع به دندان‌های شیری صحبت می‌کنیم، اهمیت مراقبت از این دندان‌ها، اینکه این دندان‌ها از چه زمانی رویش پیدا می‌کنن تا چه زمانی در داخل حفره دهان باقی می‌مانن، از چه زمانی دیگه دندان‌های شیری نباید باشن، یا اون محدوده زمانی که دندان‌های دائمی و شیری در کنار هم هستن اون چه محدوده زمانی هست، چه زمانی باید بچه‌ها برای اولین بار به دندانپزشک مراجعه بکنن، و سوالاتی که شما عزیزان مطرح میکنید و حتما پاسخ میدیم. خواهش میکنم راجع به باور هم اظهار نظر بفرمایید. آقای دکتر قندهاری باوری رو مطرح کردن و اون هم این باور هست که صدمات وارد به دندانهای شیری در کمتر از 5 سالگی میتونه بر دندانهای دائمی تأثیر بگذاره، به اونها آسیب برسونه و باعث بدشکلی بشه. 22-65-21-03 شماره تلفن ما هست، 30102 سامانه پیام کوتاه. امروز میزبان جناب آقای دکتر مهدی قندهاری هستیم، متخصص دندان پزشکی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ساعت 15:10 است. خیلی ممنون که همراه مجله پاسخگوی رادیو سلامت هستید. این برنامه را از گروه بهداشت و تندرستی میشنوید. موضوع صحبت ما دندانهای شیری است. آقای دکتر مهدی قندهاری اینجا حضور دارن. آقای دکتر بریم بیشتر راجع به دندانهای شیری زمان رویششون برامون صحبت کنید. به ترتیب کدومی که از دندانها جزء اولین دندانهایی هستن که به هر حال در دهان بچه‌ها دیده میشن؟ بعد نیست راجع به علائم رویش هم برامون بگین، چه علائم بچه‌ها پیدا میکنن، مخصوصا که خیلی سخت است وقتی که بچه‌ها دارن دندون در میارن. حالا یه سری علائم مثل تب ظاهر میشه، اذیت و آزار، بچه‌ها بیقرار میشن. خب این جور زمان‌ها باید چه برخوردی کرد، چه کاری باید انجام داد؟ بفرمایید.
دقیقاً وضعیت صد دندون‌های شیری برمیگرده به نوع تغذیه مادر در دوران جنینی.
بله.
که حالا اینا چه دندون‌های ضعیفی باشن یا دندون‌های مستعد پوسیدگی باشن یا نباشن، به هر حال اولین دندون ها همونطور که یه بار اشاره کردم اینا بیشتر در 6 ماهگی معمولا رویش پیدا میکنه. گاه هم ممکنه تاخیر در رویش هم باشه که علت خاصی نداره، ممکنه مثلا تا 13 ماهگی هم اینا ممکنه بالاخره رویش پیدا بکنن. اولین دندون ها دندون قدامی، دندونه که در قسمت قدام فک پایین رویش پیدا میکنه و بعد هم به تدریج دندون قدامی بالا و بعد دندون های به اصطلاح طرفی و همینطور دندان های آسیای کوچک و آسیای بزرگ شیری رویش پیدا می کنن. زمان رویش اینا به طور کلی تا 3 سالگی ما 20 دندان تو دهن بچه خواهیم داشت، 20 دندان شیری خواهیم داشت که اینا معمولا تا سن پیش دبستانی همه اینا دندان شیری هستن که باید ازشون مراقبت بشه پوسیده نشن، خراب نشن و اگر پوسیده بشن فضا از دست میره، اگه پوسیده بشن دندان های دائمی زیرشون متاثر میشه، مشکل پیدا میکنه. پس اینی که این دندون ها تا سن 6 سالگی میمونه، از 6 سالگی به تدریج از دندون قدامی شروع میکنه به اکسفولیت شدن، افتادن و دندون های دائمی جایگزینش میاد، دائم رویش پیدا میکنه. همینطور به تدریج تا سن 12 سالگی، از 6 سالگی تا 12 سالگی دوران مختلط بشه، یعنی دندان هم شیری تو دهن بچه هست هم دندان دائمی.
بله.
که در نتیجه اینا شروع میکنه جایگزین هم میشن که اگر چنانچه یه دندانی زودتر از موعد از دست بره، ما موظف این جای فضا رو حفظ بکنیم که دچار به هم ریختگی دندان ها نشه و فکش هم آسیب نبینه، چون اگر یه دندان از دست میره اون ناحیه که دندان مثلا خالی میشه جاش برای مدت زیادی، اونجا دوچاریه که ناهنجاری میشه که این ناهنجاری خب باعث در رشد تکامل بچه در باعث ناهنجاری فک بچه میشه، بعد مشکلاتی رو در آینده که بعد نیاز به جراحی فک، نیاز به ارتودنسی خواهد داشت. پیش میاد که آسیب هایی رو که میشه با گذاشتن یه فاصله نگهدار یا با یه پرکردگی، خودمون پرکردگی دندون جلوگیری میکنه از دست رفتن فضا، چون فاصله بین دندون وقتی که از بین میره پوسیده میشن، اون دندون هم دچار حرکت های میکنه به سمت همدیگه، فضا از بین میره و دندون موقعی که میخواد رویش پیدا کنه جا نخواهد داشت برای بیرون اومدن که خود همین باعث مالفورمیشن یا بدشکلی فک و دندون میشه، دندونه بعدی میشد. در نتیجه ما دو دوران داریم، دوران دندان های شیری که دوره دندان های مختلط که هم دندان شیری تو دهنه که در دوران تا مثلا 12 سالگی یا 13 سالگی که آخرین دندانی که رویش پیدا میکنه کانینه، دندان نیشه.
هلی.
و اینا به تدریج اکسفولیت میشه، میفتن و دندان های جایگزینشون رویش پیدا میکنه. خب همونطور که میدونی از زمانی که اینا رویش پیدا میکنن ما باید مراقبت های بهداشتی اولی رو اینا اجرا بکنیم، یعنی باید مسواک بزنیم. خب وقتی که رویش پیدا میکنه به تبع بچه دچار ناآرامی میشه و یه مقداری التهاب پیدا میکنه تو مخاط فک دندونش، محلی که رویش پیدا میکنه، یکم دمای بدن بچه بالا میره.
یه
به اختلالاتی
در سر تا چه دمایی آیدوش بالا میره؟ گاهی وقتا بین حالا اون در افزایش درجه حرارتی که نتیجه رویش دندان هست،
بس تب نمیگن بهش، این دما تب نیست، مثلا اون تب نیست، این دماییست که بدن بچه خود گرمتر میشه مقدار بسا تب معمولا وقتی میگن 38 درجه ولی مثلا 37.1 دوم، مثلا 37.2 دوم، مثلا این تب نیست، این مثلا بعد ممکنه گاهی بچه دچار استفراغ بشه، حالت آبریش از گوشه لبش بشه، باعث اسهال ممکنه بشه که اینا بر میگه ممکنه حالا مربوط به این باشه، این تغییرات فیزیولوژیکی تو بدنش صورت میگیره یا هم ممکنه یه عامل دیگری باشه، یه ادامه دار باشه، باید حتما به پزشک مراجعه کنه که مثلا این مسئله مشکل ساز شده، دیگه مثلا خیلی مسئله داره، باید خب به پزشک مراجعه کنه، ممکنه علتش چیز دیگه باشه. به هر حال این حالت ها ممکنه در زمان رویش دندان های شیری در بچه‌ها به وجود بیاد.
چه کار کنیم برای اینکه دمای
خب حالا به هر حال مثلا اگه بچه زمانی که دندونش میاد بیرون دچار التهاب و درد باشه، معمولا میان پمادای سالیسیلات و نمیدونم پمادای تسکین دهنده استفاده میکنن، مثل تیژل که معمولا اون قسمت رو، یا یه نوع مسواک هایی هست که موهای نرمی داره که معمولا اونجا رو مادر ماساژ میدن، ماساژ لثه انجام میشه که خود آرامش پیدا کنه، دردش کم. یه سری مسکن ها مثل استرامفن یا مثلا چیز دیگه رو میشه استفاده کرد که خود آرامش بچه بیشتر بشه، ولی اینا گذراست، یعنی به هر حال چیز خاصی نیست که حتی میگه بالا رفتن تب اون چیز هم که اینا ممکن مرودی نباشه، ولی خب میگن در این زمان چون هماهنگ با این میشه فکر میکنن که علتش ممکنه رویش دندون باشه. در طول این زمان که رویش پیدا میکنه ما موظفیم که به هر حال اگر شیر شبانه میدیم به بچه‌ها، این شیر شبانه رو کنترل کنیم که مثلا قبل از خواب حتما روی دندون، خصوصا دندونهای قدامی بالا، اونا رو با یک گاز مرطوب تمیز بکنیم روشو، که چون لب بالا میفته روی اون قسمت دندان پایین، دندان بالا، و در شب هم که نه بزاق وجود داره نه زبان رو صفحه بالا، اولین چی پوسیدگی های دندان شیری بالا شروع میشه که این بیشتر مریضایی که الان به ما مراجعه میکنن همون دندان به اصطلاح فک بالاشون دچار مشکله، پایینیا سالمن هیچ پوسیدگی ندارن ولی بالایی ها هستن که پوسیده شدن به خاطر همون تجمع مواد غذایی مثل شیر و اینها و دندانش باعث پوسیدگی شده، که ما باید توصیه میکنیم به مادرها که حتما آخر شب که بچه رو ماشه یه قاش آب بش بدن یا با یه گاز مرطوب روشو تمیز، روی اون دندون رو سطح لبیشو تمیز کنن که شیری نمونه. حالا در این حالا تو فک پایین اتفاق نمیفته، فک پایین معمولا دندونا سالمن چون هم بزاق وجود داره هم زبان وجود داره. بعد به تدریج وقتی این پوسیده میشه، پوسیده خودش بیماری چند عاملیه، چند یعنی هم میکروبیه هم مواد غذایی قندیه، عوامل مختلفی داره که بعد هم حتی جنس دندون، اگر مثلا بعضی ها ممکنه مثلا پوسیده نشه و در بعضی ها ممکنه پوسیده بشه، پس همین اینها بس ما موظفیم که رعایت بکنیم. چیه؟ مراقبت‌های بهداشتی. مراقبت‌های بهداشتی از اونجایی شروع میشه که باید فرهنگمون طوری باشه که مثلا فرض کنید که اجازه ندیم که اینها پیشرفت بکنه، یعنی فرض کنید یک دندون دو دندون پوسیده بده، همینطور به تدریجشون به هم سرایت میکروبه دیگه، سرایت میکنه و بقیه هم به اصطلاح شیوع پیدا میکنه پوسیدگی. یه مسئله دیگه هم هست که خود این پوسیدگی عوامل دیگری هم هست که حتی از مادر پدر ممکنه بچه انتقال مادر پدر که دندون پوسیده زیاد دارن، ممکنه با بوسیدن یا قاشق دهنی که از این دهن بوندن زده میشه ممکنه میکروب بسیار انتقال پیدا بکنه و دندون پوسیده بشه. پس ما یکی از کارهایی که میکنیم حتما اول خود سلامتی دندونای والدین مهمه، که خودشون هم نباید دندون پوسیده تو دهنشون باشه چون میکروب از بیرون میاد وارد دهنشون. بچه که خود وقت دندونش به بیرون میاد که خراب نیست، پوسیده نیست که، پس یه عامل خارجیه. حالا یه عامل خارجی میتونه هیدرات های کربن باشن، قند باشه، شیر مثلا، چیزایی باشه که تجزیه بشه وسیله اون میکروب پوسیدگی زا و دندچه این حالت رو به وجود بیاره. پس ما مراقبت اولی بهداشتی رو توصیه میکنیم که خب مسواک زدن هست، استفاده از مراجعه به دندون پزشک جهت فلوراید تراپی هست، جهت ترمیم دندون.
فلوراید تراپی رو لطفا برامون بیشتر این موضوع رو باز بکنید که آره. چند نوبت بعد بر بچه ها انجام بشه، از چه سنی باید انجام بشه، اصلا بحث خود مسواک و خمیر دندون.
استحکام دندون به عوامل مختلف بستگی داره، یکی از این عواملش گفتم یکی به ذات و جنسیت خود ژنتیکیه استحکام دندون، یکی هم که به نوع تغذیه بستگی داره، یکی هم که بستگی داره به که این دندون ها در محیط دهان چه نوع تغذیه انجام میشه. اگه تغذیه های بیشتر ترکیبات قندی یا چربی های نشوانه شده است، خب این مستعد پوسیدگیه. پس ما برای اینکه این جنس دندون رو، مینای دندون استحکام بدیم، پس باید از این عوامل مثل فلوراید، این موادی مثل فلوراید استفاده بکنیم که این به اصطلاح مینا سازی دندون رو یا رمینرالایزیشن رو ما چیکار کنیم، تقویت بکنیم. خب پس ما می‌بینیم که بستگی داره که میزان فلوراید آب آشامیدنی اون شهر یا نوع تغذیه که میزان فلورایدی که خانواده از طریق مواد غذایی میخورن بل میکنن یا مصرف میکنن، بستگی به اون میزان فلوراید داره که ما با توجه به اون، علی اگه پوسیدگی نداشته باشه کم باشه، میگه هر سه ماه یا هر سه ماه بیاد اینجا مثلا بهش فلوراید تراپی بکنیم براش، خب وارنیش فلوراید براش بزنیم. اگر نه پوسیدی کمتری داشته باشه در سال مثلا دو بار یا سالی یک بار مراجعه کنه.
از این جزء برنامه کشوری هم هست. حالا
آره
مدرس تعطیله ولی به هر حال در سالهای گذشته
بله
جزء برنامه کشوری بود که در مدارس فلوراید تراپی حالا
اینا جزء مراقبت های پیش ایران هست که مثلا به هر حال
از کی بچه ها خمیر دندون براشون استفاده کنیم؟
خمیر دندون ما از بعد به تولد زمانی که دندون به وجود میاد تو دهن و ظاهر میشه میتونیم خمیر دندون استفاده کنیم. منتها این خمیر دندون بستگی داره بچه های زیر 3 سال باشن کافی به اندازه برنج یه اسمیر مثلا بله. برای که میزان فلورایدش هم خیلی کمه مثلا 1/10 میلی گرم هست مثلا از اون میتونیم استفاده کنیم. از بچه‌هایی که بالای 3 تا 6 سال هستن بزرگتر میشن بعد این نخود خمیر دندونی که استفاده میکنیم میزان فلورایدش حدود 2.5 درصد تقریبا به اصطلاح 2.5 درصد فلوراید میلی گرم فلوراید خواهد داشت که این برای استحکام دندون‌ها میتونه مؤثر باشه. خب پس خمیر دندونایی که ما استفاده میکنیم میزان فلورایدش مؤثره تا اینو باید سعی کنیم که طوری داده بشه که زیاد بیش از حد نباشه که باعث مسمومیت یا باعث چیز نشه. مثلا خب اونایی که پوسیدگی زیاد دارن باید میزان فلوراید تراپیشون رو بیشتر بکنیم، اونایی کمتر دارن کمتر فلوراید تراپی بشن که از ژل فلوراید یا از دهانشویی فلوراید از اینا میشه استفاده کرد.
بله بسیار خب خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر قندهاری. دوستان شما پاسخگوی رادیو سلامت رو میشنوید از گروه بهتاش و تندرستی. امروز راجع به دندانهای شیری جناب آقای دکتر مهدی قندهاری برامون صحبت میکنند از به هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. بریم صدای شما با مرجان قندی رو بشنویم.
صدای شما با مرجان قندی.
خواهید از 1 تا 5 به بیمه دندون پزشکی نمره بدید چه عددی رو انتخاب میکنید و چرا؟
عدد 1 رو انتخاب میکنم به خاطر اینکه هیچ کدوم از خدمات که حالا مثلا برای دندونه مخصوصا کارهای زیبایی که الان این روزها چقدر باب شده و مردم خواهانشن اصلا هیچ کدوم شامل بیمه نمیشه، تخفیف نداره و باعث شده که بخش خصوصی خیلی تو این زمینه جولان بده. الان
حقیقتا هیچ نمره‌ای رو بهشون نمیدم چون که خدمات دندون پزشکی حالا نمیدونم سیاست دولت چیه تو ایران هیچ گونه خدماتی نداره. تمام خدماتی که یه دندون پزشک میتونه تو سیستم دولتی بده فقط کشیدنه. خیلی جاهای محدود دندونا رو پر میکنن که از کیفیت خوب و مرغوب برخوردار نیست.
در جریان سازوکار بیمه ها نیستم ولی میدونم که خیلی اختلافه. بعضیا خب خیلی امکانات خیلی خوبی میدن و هزینه ها رو واقعا تقبل میکنن ولی بعضیا هم نه، هزینه هاش گویا بالاست.
از 1 تا 5 که من اصلا بهش 0 میدم چون اصلا چیزی به اسم بیمه دندون پزشکی وجود نداره، خیلی محدوده و سقفش هم خیلی پایینه.
۲۲۶۵۲۱۰۳ و ۳۱۰۲. بریم صدای شما رو بشنویم.
شیرخوارا زمانی که میخواد اولین دندون‌هاشون رویش بکنه علائم شبیه تب درشون ظاهر میشه و پدر مادرش چه اقداماتی میتونن براشون انجام بدن؟ و دومی که ریشه دندون‌های دائمی آیا زمانی که دندون‌های جنینی ریشه دندون‌های شیری شکل میگیره یا خیر؟ و چه زمانی هست که ریشه دندون‌های دائمی در دهان ایجاد میشه و اون به چه مراقبت‌هایی نیاز داره؟ با تشکر.
آدامس جویدن برای دندونای شیری مضره؟ بچه‌ها که آدامس می‌جوند
با عرض سلام لطفاً بفرمایید آیا دندان‌های شیری ارزش درمان رو دارند؟ اگه دندان شیری کودک کشیده بشه چه مشکلی ممکنه پیش بیاد؟ ممکنه که مثلا یک اثرات نامطلوبی روی رشد کودک داشته باشه یا موجب نامرتب شدن دندان‌های دائمی و جابجا شدن دندان‌ها بشه و به خصوص این که ممکنه در آینده نیاز به ارتودنسی پیدا کنه. لطفاً توضیح بفرمایید.
فرمایید بله خیلی متشکرم از همراهیتون آقای دکتر. یک بخش صحبتاتون به این موضوع اشاره کردین، در یک بخش صحبتاتون حالا گفتن علتشو بگین که چرا بچه‌ها دمای بدنشون بالا میره وقتی دارن دندون در میارن، چه کاری انجام بدیم؟
تغییرات فیزیولوژیکی بدن انسان وقتی یک واکنش رویشی صورت میگیره، به هر حال اینا یک تغییرات فیزیولوژیکیه، یعنی تغییراتی که به اصطلاح داره همزمان یه فلم فعالی انجام میشه، خب به تبع بدن شروع میکنه به اصطلاح عکس العمل نشون دادن مثلا اون رویش اون دندون. در نتیجه این نگران کننده نیست، این تب نیست، این بالا رفتن دماست و گذرا هم هست، از بین میره. زیاد خانواده نباید نگران این باشن. و آبریزش هم که گفتن، بله آبریزش هم ممکنه داشته باشه، چون به هر حال وقتی که شما تغییرات فیزیولوژیکی انجام میشه اونجا میزان بزاقه، میزان ترشحات بزاق دهان افزایش پیدا میکنه. خب وقتی میزان بزاق افزایش پیدا میکنه، به هر حال محیط دهان اینجوری است که اینا به اصطلاح به هر حال بچه نمیتونه اینا رو نگه داره، خب به طبعی مقداری از گوشی لب مریض شروع میکنه به ریختن بیرون. در نتیجه این چیزی است که واکنشایی است که ممکنه در اثر رویش به وجود بیاد. یکی افزایش بزاق هست، افزایش دمای بدن هست، و بعد هم درد هست و تورم التهاب قرمزی مخاط به اصطلاح دهان هست، که اینا همه با هم واکنش هایی است که نسبت به اون تغییرات فیزیولوژیکی داره انجام میشه از خودش نشون میده. اینا هیچ کدوم نگران کننده نیست.
گفتن چه کار کنیم؟
چه کاری کنیم که بعد اینجا رو اون گفتم که با یک مسواک نرم، با یک به اصطلاح خمیری مثل تیجل یا خمیرهایی مثل سالیسیلات، ترکیباتی هستن که اینا خود آرام بخش ضد درد هستن، یه مقدار در اون ناحیه به اصطلاح مالیده میشه و در نتیجه با ماساژی که اون ناحیه داده میشه و یا مسکنی که به بچه میدیم مثل قطره اسانفن و یا مثلا اینا داده میشه که خورده درد آرام دردش تسکین پیدا بکنه.
بله راجع به ریشه دندان های شیری و دائمی
سوال کردن. دندان های شیری معمولا و دائمی، همه اینها در دوران جنینی، مثلا دندان دائمی، اولین دندان دائمی، دندان 6 سالگی که بخواه رویش پیدا بکنی در دوران تقریبا هفته چهارم جنینی اینا تشکیل میشن، در هفته چهارم جنینی تشکیل میشه و تعدیش که میاد از اولین دندان هم که رویش پیدا بکنی دندان دائمی، دندان آسیای بزرگه، آسیای اوله، آسیای اولی که نقش مهمی در به اصطلاح جفت شدن دندون ها داره که اون با درش مراقبت بشه، نگهداری بشه. دندون شیری خب جوان ها ریشه هاشون معمولا در همون دوران هفته ششم جنینی، هفته دوم جنینی، سوم جنینی، چهارم جنینی، اکثر اینها تو دوران جنینی ریشه های اینها هم آهکی میشن، هم که به اصطلاح آماده رویش میشه تا زمانی که بچه به دنیا تولد پیدا میکنه. و ممکنه بعضی موقع بچه‌ها که به دنیا میان یه چیز دندونای داشته باشه، با دندون به دنیا بیان، یعنی اینم هست دندون ناتال بهش میگن. این دندونها ممکن اگه خوب محکم باشه که اینا نگه میداریم، اگه لغ باشه مزاحمت ایجاد کنیم، خب اینا رو به دندانپزشک مراجعه میکنیم که خارج کنه. برای این همون ممکن دندون شیری باشن که زودتر رویش پیدا کردن، یا مثلا دو ماه سه ماه گذشته این دندونا رویش پیدا، همین دندون میاد بیرون قبل از 6 ماهگی ممکنه این دندونا رویش پیدا بکنه، که اینا مثلا همون دندونای شیری ان و ممکن ریشهای کوتاهی داشته باشن، ممکن محکم باشن. به هر حال اینا رو باید با دندانپزشک مشورت بکنیم تا جایی میشه اینا رو باید نگه داریم، مگر اینکه
مزاحمت نگران کننده که نیست.
نه اینا مسئله نداره،
بیمارگونه ای که نداره.
نه خیر، اینا
سوال کردن که آدامس برای دندونای شیری مضره.
آدامس کلن ببینید کریس فری، به اصطلاح اونایی که به اصطلاح قند ندارن، میزان قندشون پایینه یا قند ندارن، اونها ضرری نداره برای دندونا، ولی اونایی که ترکیبات قندیشون بالا